بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اونجایی که قید متصل به کلام باشه، در اونجا ما مسئله‌ای به نام اطلاق و تقیید وجود ندارد. این تقییدی که خلاف اصل شناخته شده، خلاف اصالت الاطلاق شناخته شده، در اونجایی که قید متصل به کلام باشه، این عنوان تحقق نداره اصلاً. هیچ گونه خلاف اصلی در اعتق رقبتن مؤمنه وجود نداره به هیچ کیفیت. بعد این قلت اشکالی کرده بود. اشکال این بود که در اعتق رقبتن مؤمنه، چون مسئله مشخصه و معلوم است که قید ایمان ارتباط به رقبه داره و در حقیقت ارتباط به ماده داره، به متعلق داره، چون در اونجا مشخصه، ما حرف شما رو میپذیریم. اما در اینجا اک زیدون فاکرمه، که با اینکه من مکرر ذکر کردم که این مثال اینجا اک زیدون فاکرمه رو ما به عنوان مثال میزنیم، با قطع نظر از ظهور لفظیش و با قطع نظر از قواعد عربی، معذالک هی مکرر در مکرر، دوستان میان میگن این پیداست که قید به هیئت میخوره. مثال داریم عرض میکنیم و فرضم کردیم که این جهات ادبی و ظهور لفظیش رو ما کنار گذاشتیم و از نظر لفظ راهی برای تشخیص و تعیین یکی از دو طرف احتمال نداریم. پس این به عنوان مثال، با قطع نظر از جهات لفظی این عبارت. حالا این قلت میگه که در اعتق رقبتن مؤمنه، ما مطلب و قبول داریم، اونجا تقیید و اطلاق مطرح نیست، اما در اینجا که زیدون فاکرمه که روی فرض ما مردد است بین اینکه مجیء زید قید اکرام باشه و به ماده مرتبط باشه و بین اینکه به هیئت و وجوب اکرام ارتباط داشته باشه، انقلت میگه نه، ما اینجا حرف شما رو نمیپذیریم. با اینکه قید متصله، لکن چون مردد بین رجوع به هیئت و رجوع به ماده است، ما حرف شما رو قبول نداریم. اینجا همون بیان مرحوم شیخ در دلیل دوم زنده میشه به همین کیفیت. که اگر مجیء زید به ماده ارتباط پیدا بکنه، اطلاق هیئت به قوت خودش باقیه. در اطلاق هیئت هیچ دخل و تصرفی نشده. اما اگر قید به ماده رجوع نکند بلکه به هیئت رجوع بکنه، اینجا همون طوری که اطلاق هیئت ضربه میخوره، زمینه اطلاق ماده هم از بین میرود. و اگر این انقلت رو بخوایم یه قدری علمی تر و تحلیلی تر مسئلهش رو بیان بکنیم، باید به این کیفیت بیان کرد. خوب دقت بفرمایید. در عتق رقبتن مؤمنه، اصلا چیزی به نام اطلاق و تقیید که تقیید بر خلاف اصل باشه اصلا وجود نداره. از اول مولا رقبه را مقید به قید ایمان کرده و هیچ هم احتمال نمیدیم که این ایمان در رابطه با وجوب عتق باشه، بلکه در رابطه با واجبه. لذا چیزی به نام اطلاق و تقیید وجود نداره. اما در اینجا که زیدون فاکرمه، ما میدانیم که یکی از این دو اطلاق ضربه خورده، یعنی با قطع نظر از انجاک دو تا اطلاق وجود داره. اگر مولا ابتداعا میگفت اکرم زیدن، اینجا دو تا اطلاق وجود داشت. یک اطلاق مربوط به هیئت بود که هیچ گونه قیدی نداشت، یک اطلاق مربوط به ماده بود که اونم هیچ گونه قیدی نداشت. اما حالایی که انجا اکه زیدون پای قید در کار آمده، ما میدونیم که احد الاطلاقین اینجا ضربه خورده. اگر اطلاق ماده ضربه خورده باشه، یعنی تقیید و اطلاق اصطلاحی در ماده نباشه، خب هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد. مجی قید اکرامه، مثل ایمان که قید رقبه است، و اطلاق هیئت هم به قوت خودش باقیه، هیچ گونه مسئله ای نداره. پس رجوع قید به ماده موضوع تقیید و اطلاق رو در ماده از بین میبره، اما در رابطه با هیئت هیچ گونه اثری نداره. اطلاق، اطلاق اصطلاحی، همون اطلاقی که اصالت الاطلاق ازش تعبیر میکنیم، در رابطه با هیئت محفوظه. اما اگر ما عکس کردیم مسئله رو، قید رو از می شود به هیئت زدیم، درسته در رابطه با هیئت هیچ گونه تقیید و اطلاق موافق و مخالف اصل وجود نداره، اینشو قبول داریم. اما این اطلاق هیئت یعنی تقیید اطلاق هیئت کمر اطلاق ماده رو می شکنه، دیگه موقعیتی برای اطلاق ماده باقی نمی مانه. آیا با این خصوصیتی که در این مثال وجود داره بازم میتونید بگید انجاک زیدون فاکرمه مثل عتق رقمتن مؤمنه میمونه؟ درسته که در هر دو قیدش قید متصله، اما بین این قید متصل و اون قید متصل کاملا فرق وجود داره. این قید متصل یک طرفش حفظ اطلاق در ناحیه دیگره، یک طرف دیگرش این است که در مورد خودش تقیید و اطلاق خلاف اصل نیست، اما در مورد دیگری که باید اطلاقش محفوظ بمانه زمینه اون اطلاق رو هم از بین میبره. پس کاملا فرق وجود داره بین ما نحن فیه و بین عتق رقبتن مؤمنه، در حالی که هر دو هم قیدشون قید متصله. یک همچه اشکال مهمی در اینجا هست، لکن جواب این است که نه، هیچ فرقی بین این دوتا نمی کنه. چرا؟ این جواب رو هم خوب دقت بفرمایید. برا خاطر این که میگیم اگر قید رجوع به ماده کرد، شما انقل چه فرمودید؟ فرمودید اطلاق در ناحیه هیئت به قوت خودش باقیه، قبول داریم. حالا اگر عکس شد چه تالی فاسدی لازم میاد؟ اگر قید رجوع به هیئت کرد، شما میگید که در رابطه با خود هیئت مسئله ای نیست، مثل عتق رقبتن مؤمن است، اما در رابطه با ماده شما اطلاقشو از بین بردید. میگیم چی اطلاق ماده رو از بین میبره؟ خود رجوع القید الی هیئه قرینه بر این است که در ماده اطلاق وجود نداره. شما به چه دلیلی میگید اگر قید به هیئت خورد اطلاق ماده به هم میخوره؟ میگید برای اینکه جمع نمیشه بین این دوتا، که وجوب اکرام بعد المجی باشه اما خود اکرام که واجبه این بعد المجی نباشه. پس در حقیقت این قرینه بر چی میشه؟ قرینه بر این میشه که اگر قید به هیئت خود، هاذهی قرینتون بر این که در ماده هم اطلاقی وجود نداره. خب اگر قرینه پیدا شد بر اینکه اطلاقی وجود نداره، معناش این است که دیگه اطلاق در ماده وجود نداشته، برای اینکه اطلاق یکی از شرایطش و یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه است. خب اینجا که قرینه وجود داره، قرینه رجوع القید الی الهیئه است. شاهدش این است که اگر مولا میگفت که این قید به هیئت میخوره، اگه خود مولا میگفت این اینجا اک قید هیئته نه قید ماده، ما از شما سوال میکردیم اگر خود مولا میگفت این اینجا اک قید هیئت نه ماده، بازم در رابطه با اطلاق ماده خلاف ظاهری شما مرتکب شدید، با اینکه خود مولا گفته که هذا القید یرجع الی الهیئه، شما اونجا میگید خلاف ظاهر تحقق داره، یا اینکه اینجوری تعبیر میکنید، میگید وقتی که مولا خودش میگه قید به هیئت برمیگرده و رجوع قید به هیئت زمینه اطلاق ماده رو از بین میبره، پس در حقیقت همین بیان مولا قرینه بر تقیید ماده هست. خب اگر خود مولا قرینه بر تقیید ماده اقامه کرد، دیگه اطلاقی در ماده وجود نداره. اطلاق ماده فرع اینه که مولا در مقام بیان باشه و قرینه ای بر تقیید اقامه نکرده باشه. خود رجوع القید الالهیئه این قرینتون علا تقیید الماده، قرینه است که خود مولا بیان کرده. آیا با وجود قرینه ای که خود مولا بیان کرده، بازم ما میتونیم ادعا بکنیم که یک خلاف اصلی اینجا واقع شده؟ و به عبارت واضح تر، چطور اگر قید به خود هیئت بخوره هیچ گونه خلاف اصلی نیست؟ چرا خلاف اصل نیست؟ برای اینکه میگید قرینه بر تقیید در کاره و با وجود قرینه بر تقیید مجالی برای اطلاق باقی نمیمانه. خب اگر به خود هیئت خورد هیچ گونه خلاف اصالت الاطلاقی واقع نشده، خب اگر این خوردن قید به هیئت قرینه بر این باشه که ماده هم زمینه اطلاق درش نیست، اون هم با بیان مولا با رجوع القید الالهیئه، آیا وقتی نوبت به ماده میرسه خلاف اصالت الاطلاقه؟ با اینکه عمل تقیید هیئت روی ماده این عمل غیر مستقیمه، اما عمل غیر مستقیمی است که به دست خود مولا تحقق پیدا کرده و با بیان خود مولا این معنا حاصل شده، و هیچ فرقی نمی کند که مولا یک قرینه بر تقیید مستقیما اقامه کنه یا یک قرینه بر تقیید از راه ملازمه و به صورت غیر مستقیم اقامه کنه، در هیچ یک از این دو صورت مقدمات حکمت تمام نیست. وقتی که مقدمات حکمت تمام نشد، نتیجه این میشه که در انجا که زیدون فکرمه، اگر قید به ماده بخوره هیچ گونه خلاف اصلی نیست، اگر قید به هیئت بخوره نه در رابطه با هیئتش خلاف اصله، نه در رابطه با ماده ای که بالملازمه این رجوع قید به هیئت دلالت بر او داره و قرینیت داره، در او هم خلاف اصل نیست. فبن نتیجه نه رجوع به هیئت در قید متصل درش خلاف اصله و نه رجوع به ماده درش خلاف اصله. پس چه ترجیحی داره که مرحوم شیخ رجوع به ماده رو ترجیح بر رجوع به هیئت می دهند؟ لذا در قید متصل که ظاهراً کلام شیخ هم در رابطه با همین قید متصله، به هیچ وجه این دلیل دوم شیخ در قید متصل درست نیست. اما در قید منفصل بیانشون تمامه. مرحوم آقای آخوندم در ذیل کلامشون این معنا رو تأیید میکنند. اگر مولا ابتداعا گفت اکرم زیدن بدون هیچ قید و شرطی در مقام بیان هم بود و قرینه ای بر تقیید هم اقامه نکرد، مقدمات حکمت هم در رابطه با ماده و هم در رابطه با هیئت تمام شد. اکرم زیدن دو تا اطلاق داره، دو تا اطلاق قرص، یک اطلاق در رابطه با هیئت، یک اطلاق در رابطه با ماده. بعد به یک کلام منفصلی مولا آمد گفتش که ایها العبد، بدون این دستوری که من پریروز صادر کردم یه قیدی هم توش هست، اون قید مجیء زیده. اما عبد نفهمید که آیا این مجیء زید در رابطه با هیئت اکرم زیدنه یا در رابطه با ماده اکرم زیدن که عبارت از اکرام باشه. اینجا فرمایش شیخ درسته. چرا؟ برای اینکه این مجیء زیدی که به عنوان قید منفصل مطرح شده، این اگر اطلاق ماده رو از بین ببره، یه دونه خلاف اصل مرتکب شده و او اینکه اطلاق ماده با اینکه مقدمات حکمتش تمام بوده، این در مقابل اطلاق ماده ایستاده و تقیید کرده اطلاق ماده رو، یک خلاف اصل در رابطه با اطلاق ماده. اما اگر این مجیء زید رو ما بخوایم به هیئت اکرم زیدن چند روز قبل بزنیم، همین فرمایش شیخ لازم میاد. هم اطلاق هیئت ضرب خورده، هم زمینه اطلاق ماده از بین رفته. یعنی با ارجاع مجیء زید به اکرم زیدن چند روز قبل، در حقیقت ما دو تا خلاف اصل مرتکب شدیم. یک خلاف اصل در رابطه با هیئت، اطلاق مسلم هیئت رو مقید کردیم. یک خلاف اصل هم در رابطه با ماده برای اینکه با تقیید اطلاق هیئت زمینه اطلاق ماده رو منتفی کردیم و از بین بردیم، لذا بیان مرحوم شیخ در قید منفصل درسته. مرحوم آقای آخوند در ذیل کلامشون این مطلب رو میپذیرند، لکن یک فتعملی دارند که لازم من در رابطه با کلام مرحوم آقای آخوندم یک اشاره‌ای بکنم. این فتعمل رو محشین هر کدوم یه معنایی برای ذکر کردند. مرحوم مشکینی فتعمل رو اشاره به یک چیزی میدانه، از استادش مرحوم شیخ علی قوچانی که از شاگردان مبرز و درجه یک مرحوم آقای آخوند بوده و در اون کفایه های قدیمی هم که ظاهراً اونام تجدید طبع شده، حواشی مرحوم شیخ علی قوچانی وجود داره که از بهترین حواشی و دقیق ترین حواشی بر کفایه مرحوم آقای آخونده. از ایشونم یه چیزی نقل میکنه که اینا رو خودتون مراجعه کنید که مرحوم مشکینی چه میگوید، از استادش چه نقل میکنه، اینها رو دیگه خودتون مراجعه کنید. اما به نظر من مسئله اینها نیست. به نظر من اینه که مرحومای آخوند بین صدر کلامش و ذیل کلامش یک تهافت و تنافر وجود داره. این رو خوب دقت بفرمایید برای توجه به کفایه. ذیل کلام که ایشون میاد میفرماید که نعم لو کان تقییدو به منفصلن، و در اینجا ظهور اطلاقی برای اطلاق استقرار پیدا کرده و دار امر القید بین الرجوع الالهیعه و الرجوع الالماده، اینجا کان لما ذکرهو شیخ انصاری وجهون، حرفشون درسته. خب لازمه این استدراک این است که قبل از نعم ایشون چه بفرماید، مقابل این نعم چیه؟ نعم لو کان تقیید به منفصلن، مقابلش که تا به حال صحبت می کردند لابد باید تقیید به متصل باشه. در تقیید به متصل باید این حرفایی که ما ذکر کردیم ذکر بفرمایند، لکن مرحومای آخون در قبل از نعم که راجع به تقیید به متصله، ایشون اینطور می فرماید ما قبول داریم فرمایش شیخ رو که تقیید بر خلاف اصله، لکن حرف ما اینه که تقیید بر خلاف اصل هست، اما اگر انسان یک کاری بکنه که نتیجهش با تقیید یکی باشه و در حقیقت زمینه اطلاق را از بین ببره، ما قبول نداریم که مخالف با اصل باشه. پس قبل از نعم که این استدراک نعم خودش قرینه بر این میشه که قبل از نعم ایشون روی تقیید به متصل داشتن بحث میکردن، او وقت میخواد بفرماید که در تقیید به متصل ما قبول داریم که علا خلاف الاصله. به چه مناسبت شما قبول دارید که تقیید به متصل علا خلاف الاصله؟ اعتق رقبتن مؤمنه رو شما علا خلاف الاصل میدونید، این تقیید به متصله. ایشون میگن ما قبول داریم که تقیید بر خلاف اصله، اما کاری که مشابه با تقیید باشه در ابطال عمل به اطلاق و در از بین بردن زمینه اطلاق، این لیس خلاف الاصل. حالا تازه دلیلشون چیه؟ دلیل این است که اگر ما یک کاری بکنیم که خلاف اطلاق باشه و زمینه رو از بین ببره، این مسابقه با این است که مقدمات حکمت جریان پیدا نکرده. خب مقدمات حکمت در این فرض جریان پیدا نمی کنه، یا بالاتر در تقیید به متصل جریان پیدا نمی کنه. این فرض رو ما ملحق کردیم به تقیید به متصل. به عبارت روشن‌تر، در رابطه با عدم جریان مقدمات حکمت که معناش این است که خلاف اصلی تحقق پیدا نکرده، چون مقدمات جاری نشده تا اطلاقی باشه و خلاف اطلاق تحقق پیدا بکنه، آیا در رابطه با عدم جریان مقدمات حکمت خود تقیید به متصل مثال روشن ترشه، یا اینکه نه ما یک کاری بکنیم که نتیجهش با نتیجه تقیید مشارک باشه؟ این دلیلی که شما اقامه می کنید بر اینکه در عمل مشارکه با تقیید در نتیجه روی عدم جریان مقدمات حکمت هیچ گونه خلاف اصلی تحقق پیدا نکرده، خب این دلیل شما که روشن‌تر در خود تقیید به متصل جریان پیدا میکنه و واضح‌تر در رغبتن مؤمنه این دلیل شما پیاده میشه. خب اگر واضح‌تر در اونجا پیاده میشه، پس چرا در ابتدای کلامتون میفرمایید که ما قبول داریم که تقیید بر خلاف اصل، اما کاری که زمینه اطلاق رو از بین ببره لیس علی خلاف الاصل؟ و به عبارت روشن‌تر، ما کنه از ذیل کلام ایشون هم صرف نظر میکنیم، میگیم این تفکیک بین تقیید و بین عمل مشارکه با تقیید در این که زمینه اطلاق از بین بره، این تفکیک رو شما در کدوم قید دارید؟ آیا در قید متصل اینجوری تفکیک میکنید یا در قید منفصل تفکیک میکنید؟ اگر در قید متصل تفکیک میکنید، که در قید متصل خود قید مقامش بالاتره از قرینه بر از بین رفتن زمینه اطلاقه. این رغبتن مؤمنه است، رغبتن مؤمنه که بحث نداره. نمیشه ما در رغبتن مؤمنه بگیم علا خلاف الاصله. پس اگر در تقیید به متصل شما این تفکیک رو پیاده میکنید و مطرح میکنید، بلا اشکال مطلب درست نیست، برای خاطر اینکه عدم جریان مقدمات حکمت در رابطه با خود قید اقواس از عدم جریان مقدمات حکمت در رابطه با از بین رفتن زمینه اطلاق. او غیر مستقیمه همون طوری که تعبیر کردم، اما این خودش مستقیمه. وقتی مستقیمن مولا داره اطلاق مثلا توهمی رو میکوبه، میگه اعتق رغبتن مؤمنه، بگیم حاضر تقیید علا خلاف الاصل. پس اگر تفکیک شما در رابطه با قید متصله، این بلا اشکال غیر صحیحه و عدم خلاف اصل بودن در خود تقیید رسمی اولاس از عدم خلاف اصل بودن در از بین بردن زمینه اطلاق. و اگر این تفکیک رو شما در قید منفصل می کنید، در قید منفصل هم هیچ فرق نمی کنه، هر دوش خلاف اصله. در قید منفصل همون طوری که عرض کردیم، اگر مولا دو روز پیش اکرم زیدن گفت وقد استقر لئین اکرم زیدن اطلاقان و ثبت له اطلاقان، اطلاق الهیه و اطلاق الماده، اگر امروز آمد قید مجی رو ذکر کرد و امر شما دایر شد بین اینکه رجوع به هیئت کنه یا رجوع به ماده، میگیم در رجوع به هیئت کمر هر دو اطلاق میشکنه، منتها کمر اطلاق در هیئت مستقیما شکسته میشه و کمر اطلاق در ماده به طور غیر مستقیم، و هر دوش خلاف قاعده است و خلاف اصالت الاطلاقه. پس خلاصه اشکالی که به مرحوم آی آخون متوجهه و من به احتمال قوی احتمال میدم که فتعمل ایشون اشاره به همین نکته مهم باشه، این است که این تفکیک چرا بین تقیید و بین عملی که یشارک و ما تقیید فی نفی زمینت الاطلاق شما تفکیک کردید؟ آیا تفکیک در قید متصله یا تفکیک در قید منفصل؟ و در هیچ کدامش تفکیک امکان نداره. در اولی هیچ کدام خلاف اصل نیست و در دومی هر دو خلاف اصله. لذا این نکته ای هم راجع به کلام مرحوم آقای آخوند لازم بود تذکر داده بشه. هذا تمام الکلام در واجب معلق و منجز. تا فردا انشاءالله تقسیم دیگری برای واجب.